بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در تربیت اولاد و تربیت خانوادگی ساحت‌های مختلفی متصوره و در بعضی از این ساحت‌ها و ابعاد تربیتی ادله خاصه وجود داره و در بعضیش ادله و روایات خاصه ای نیست. ساحت هایی که اینجا متصوره، یک بحث تعلیمه که جای خودشه، بعد تمهیدات تربیتی، تربیت جسمانی بدنی، تربیت اعتقادی، تربیت عبادی، تربیت حکمی فقهی، تربیت عاطفی و روحی، تربیت اخلاقی، تربیت جنسی، تربیت اقتصادی و شغلی، تربیت اجتماعی و سیاسی و امثال اینها. در 12 ساحت تربیتی متصوره، علاوه بر خود تعلیم که یک بُعد و یک ساحته. ما اون وقت در حوزه تعلیم یک ادله خاصه داشتیم، در تمهیدات ادله خاصه داشتیم، در تربیت جسمانی و بدنی ادله خاصه داشتیم، در تربیت اعتقادی و عبادی و حکمی این سه قلم رو هم ادله خاصه داشتیم، در تربیت عاطفی هم همینطور، در تربیت اخلاقی هم همینطور. اینا رو هر کدوم روایات خاصش رو بحث کردیم، یعنی این چند قلم رویی که مجددا تکرار میکنم، یکی تعلیمه، یکی تمهیدات تربیتی است، دو، سه، تربیت جسمانی و بدنی، چهارم تربیت اعتقادی، پنجم تربیت عبادی، ششم تربیت حکمی و معاملی در احکام فقهی و هفتم تربیت عاطفی و روحی که بحث کردیم و هشتم تربیت اخلاقی که اشاره به مسئله کردیم. در این 8 ساحت بحث کردیم، ادله خاصه ای هم وجود داشت. در تربیت جنسی هم بعد بحث میکنیم، بعد از این بحث هایی که داریم، که این 9 تا قلم رو، این 9 قلم روی تربیت خانوادگی که عناوینش رو خدمتتون عرض کردم، وقتی که ما سری بزنیم به روایات و آیات میبینیم که در همون محدوده و قلم رو با عناوین ویژه همون قلم رو، مثلا در آموزش نماز، در تربیت نماز امثال اینها دلیل داریم. اما در تربیت اقتصادی و شغلی، تربیت اجتماعی، تربیت سیاسی و امثال اینها، عرض شود که در فضای تربیت خانوادگی داریم میگیم، نه عمومی. در اینجا ادله خیلی کم یا بلکه در بعضش چیز خاصی نداریم. اینه که خب اینجا اون وقت نیاز به قواعد عامه داریم. این یک جهت. یک جهت هم اینه که در همون عرض شود که این 12 تا ساحت شد دیگه، در همون 9 ساحتی هم که دلیل خاص داریم، دقت کنید، در همون 9 ساحتی هم که در ادله خاصه داریم، ادله خاصه یه مقداری پوشش میده که این کار بکنید، اینجور عمل بکنید، اونجور عمل بکنید، ولی باز یک منطقه الفراغ وسیع هست که در ادله خاصه اونجا چیزی نمیگه. از 2 جهت اون وقت ما نیاز به این از شبد که، یا از 3 جهت در واقع ما نیاز به قواعد عامه داریم. یکی نیاز ما به قواعد عامه در اون ساحت‌های تربیتی است که تربیت خانوادگی است که دلیل ویژه و خاصی وجود نداره در بابون، حالا یا اصلا نیست یا مثلا یکی است و ضعیف است و امثال اینها. مثلا تو حوزه تربیت اجتماعی، اقتصادی، حرفه‌ای، نمیدونم سیاسی، امثال اینها. این یک، اینجا وقت دلیل خاص ما نداریم. باید ببینیم قواعد عامه به ما چی میگه، به پدر و مادر و فضای خانواده چی میگه، چه تکالیفی بر دوششون گذاشته. این یک فایده این قواعد عامه که ما هفته بحث کردیم. فایده دومش اینه که در همون 9 تا ساحتی هم که داریم، این 3 تا ساحت دلیل خاص نداریم، قواعد عامه میاد گره گشاست. دو، اینکه در اون 9 ساعتی هم که ادله خاصه داریم، ادله خاصه تمام مسائل رو احیانا پوشش نمیده، یه بخشی از مسائل رو بیان میکنه. باز ممکنه با قواعد عامه ما ارشد دامنه ورود دین را و بیان احکام در حوزه اون تربیت رو توسعه بدیم. این دو. سوم اینکه قواعد عامه خودش ارشد در همون جایی هم که به طور خاص روایات وارد شده، خیلی وقتا همون قواعد عامه با او هماهنگه، یا اگر هم هماهنگ نیست حالت مقید و امثال اینها پیدا میکنه. اونجا هم بالاخره باز اون قواعد عامه باید دیده بشه و با این قواعد خاصه سنجیده بشه. این یک نکته است که قبلا هم گفته بودیم. 12 ساعت و قلمرو رو ما حداقل برشمردیم در حوزه تربیت خانوادگی، و در این 12 ساعت گفتیم که بخشی از اونها 9 تاش تقریبا ادله خاصه است، در 3 تا ادله خاصه نیست. قواعد عمومی هم داریم که در همه اینها میتواند اثرگذار باشه، حالا چه نسبت به اونجایی که دلیل خاص داریم چه اونجایی که نداریم. در همون جایی که ادله خاص داریم ممکنه این قواعد عامه دامنه تکالیف رو توسعه بده یا مزیت کنه، و این چیزیست که حالا ما همین 12 ساعتی که الان بحث کردیم عیناً چیزیست که وقتی وارد از خانواده بیایم بیرون، بیایم تو تربیت معنای کلی، مثلا تربیت یکی تربیت خانوادگی بحثمون که تمام بشه، میام تربیت عرشبت که رسمی حکومتی، یعنی وظایف حکومت در قبال تربیت، اونجا هم همین 12 ساعت رو باید جدا جدا بحث بکنیم. غیر از این 2 ساعت تربیت خانوادگی و تربیت حکومت و حاکمیتی، یک بحث هم داریم تربیت معنای عام قصه که اونم باز همین ساعت ها درش مطرح میشه. این دورنمای مباحث آیندمون ایناست. این یک مطلب بود که حالا در تکمیل بحث‌های قبلی باز جنبندی‌های جامع‌تری را لازم بود که عرض کردم. نکته دیگری هم که در تربیت خانوادگی داریم اینه که ما عرض شود که با یه نگاه دقیقی اگر به همین حوزه‌های تربیت و ساعت‌های تربیت و احکامی که شریعت در اون زمینه آورده نگاه بکنیم، میشه از یک منظر اینا را به 2 دسته تقسیم کرد. یک دسته عرض شود که از وظایف و تکالیفی که حالا به عنوان اصل یا روشه که در حوزه تربیت عبادی و امثال اینها میاد، یا اعتقادی میاد یا جسمانی میاد، بعدش عرض شود که یک وجه و جهت تربیتی غالبی داره، یعنی جهتی که میگه این کار بکن که او اینجوری بشه. بعضیش هست که جنبه عرض شود که تربیتیش غالب نیست، یا در کنار جنبه تربیتی جنبه حقوقی و حقیش هم برجسته است. مثلا شما این دوتا رو مقایسه بکنید. اونجایی که میگه که نماز را به یادش بده یا این اعتقاد را چه بکن، اینا با مقایسه بکنید با اونجایی که میگه اکرامش بکن و از نظر روحی بش یا نیکی به او انجام بده، با او رفتار نیکو انجام بده. ببین این که میگه رفتار نیکو انجام بده یا اکرامش بکن یا به عواطفش توجه بکن، اگر این هیچ جنبه تربیتی هم نداشت، این حقیه، یعنی یک جنبه حقی محضم داره. اما عرض شود که در عین این که این یک حقه، در این حال هم از او برای تربیت او هم استفاده میشه، برای رشد او و تربیت او هم این نقش هم را داره. اما به خلاف عرض شود که مثلا وقتی که نماز یا اعتقاد بهش یاد میده، اونجا اصلا خود دلیل و خطاب و برنامه اصلا برنامه‌ایه که میخواد او رو عوض بکنه، ولی تو اونجا اینقدر برجسته نیست. اینی که میخوام بگیم در این موارد دو تا حیثه، یک حیث اینه که یه حقی او داره به عنوان یک انسان، باش خوش اخلاق باش، رفتار خوب داشته باش، هدیه براش بخره، اونا به عنوان یک انسان، حالا چون ربط بیشتری هم داره این مؤکده که این در واقع جنبه حقی بیشتر درش ملحوظه، ولو در رشد عاطفی و شخصیت او اثر هم نداشته باشه، یه حقیه این. اما یک چیزهایی است که اون جنبه تربیتی در او ملحوظتر و آشکارتره. اینم توجه به این نکته داشته باشید. این که ما میایم مثل اکرام یا نیکی و امثال اینها را بود تربیتی به معنای خاص بهش میدیم، نه بحث اخلاقی حقوق، حقی که در اخلاق گفته میشه، به خاطر اینکه در همه اینایی که گفتیم یک جهت اثرگذاری در غیر و رشد عاطفی، شخصیتی، اخلاقی، اعتقادی، عبادی در همه اینا وجود داره و حتما هم ملحوظه. منتها یه جایی این جهت برجسته تره، یه جایی نه اون جهت دیگر برجسته تره، ولی در حال در همه اینا این جهت وجود داره. این رو عرض میکنم برای اینکه بعضی از این چیزهایی که ما گفتیم ممکنه کسی بگه که این تربیت معنی خاص نشد، یه بحث حق فرزند رو دارید بحث میکنید که حقوق داره، مثل اینکه پدر و مادر هم یه حقی دارن. نمیدونم اونجا که بحث تربیت نیست، وقتی میگیم حقوق پدر و مادر اینه، یا وقتی که میگیم حقوق برادران دینی اینه، در اونجا بود تربیتی اون یا نیست یا خیلی رقیقه. اما در فضای خانواده که میاد، همون حقوق یک بود تربیتی هم داره، تربیتیش ملحوظتره بود در فضای خانواده و کاری که پدر و مادر نسبت به فرزند میکنن، اینجا یک بود تربیتی محسوستر و ملموستری داره. این رو میخوام عرض بکنم که ما که الان فقه الاخلاق که نمیگیم، داریم فقه تربیه میگیم، یعنی اون چیزهایی که در مقام تغییر شخصیت و رفتار دیگری به کار میره داریم بحث میکنیم. ممکنه که سوال بکنه که خیلی از اینها جنبه حق داره، خب حقوق غیر از اون فعالیت تربیتی است. ما داریم عرض میکنیم که در همه این مواردی که پدر و مادر در قبال فرزند میگه و فرزند میگه حقی داره، همش حالا نمیگیم، در خیلی از اون مواردش علاوه بر اون بعد حقی یه بعد تربیتی هم وجود داره که ما از اون زاویه داریم بحث میکنیم. و منتها این احکام و تکالیفی که در این 12 ساعت آمده، اینا در بعضی جاها حق است و حق اوست و تکلیفی است که با او انجام بده و جهت تربیتی به معنای خاص در او خیلی محسوسه، گاهی اونقدر محسوس نیست، ولی ارتکازات ما خوب اینو میفهمه که این دستوری که داره میده داره دنبال میکنه، حداقل یک فلسفهش هم اینه که میخواد اون تحول در او ایجاد بشه، اون رشد در او ایجاد بشه. این یک مطلب خوب دقیق و مهمیه که علاوه بر اون مطلب دیگه واسه عرض بکنم. این دوتا نکته بود که واسه عرض بکنیم. اما حالا برگردیم به ادامه بحث هفته قبل. گفتیم که حدود 10 عنوان عام آوردیم که اینا قواعد بسیار مهمه در تربیت خانوادگی بود، که بعضش البته ریشه در یک قاعده عمومی تری داشت که قاعده عمومی کل تربیته، بعضش حتی ریشه داشت در یک قواعدی که از تربیت هم بالاتره، مثل قاعده اعانه بر بر، مثلا اعانه بر بر اون اصلا قاعده است که بالاتر از بحث تربیته و بالاتر از بحث تربیت خانوادگی است. ولی ما 12 قاعده اینجا ذکر کردیم که این قواعد هم خودش یک طیفی داره، بعضیش دقیقا قاعده عامه است در حوزه تربیت خانوادگی، بعضیش قاعده عامه‌ای که اونجا هست در ذیل قاعده بزرگتری است که همه حوزه تربیت رو میگیره، حتی در تربیت حکومت، تربیت عمومی اونجا هم میاد. یک بخشش هم حتی از این رتبه بالاتره، یعنی قواعدی است که تو فقه مطرح هست و اون قاعده مثل اعانه بر بر که اون قاعده حتی در غیر در تربیت خانوادگی میاد، حتی در غیر مقام تربیت هم میاد، در تربیت خانوادگی هم جا داره و تأکیدات ویژه هم البته داره. اینه که اینم حالا یه نکته دیگه است که این قواعدی که ما اینجا گفتیم از لحاظ سعه شمول 3-4 مرتبه داره، قاعده هایی که در حوزه تربیت خانوادگی یا یکی از ساعتاش هست، قاعده هایی که علاوه بر اون یه قاعده فراتری است که اینم ذیل او قرار میگیره و اون قاعده در همه حوزه‌های تربیتی ساری و جاری است. مثلا این وقتی میگه که عرض شود که تأدیب که میگه یا عرض شود که نمیدونم عدم مثلا اعتمار معروف که میگه، این در حوزه تربیت خانواده است. بعضیش در کل حوزه تربیته، توجه کردید؟ بعضیش حتی قاعده های فقهی بزرگی است که در حوزه تربیت و تربیت خانوادگی هم شمول داره، مثل آنه علل بر. این هم یه نکته مقدماتی شد باز، این سه تا مطلبی که میخواستم در ابتدا عرض بکنم. اما بعد از اون که ما در 12 قاعده رو ذکر کردیم، گفتیم دو سه تا عنوان هم در روایات در باب تربیت خانوادگی و ارتباط پدر و مادر با فرزندانشون هست که بعد تربیتی هم داره، که اینا هم عناوین مهمی است و در ادامه اون قواعد عامه به اینا هم توجهی کردیم. یکی عنوان روایت معتبر کلیب سیداوی بود که هفته قبل وارد شدیم و بخشی از بواسطش هم رو عرض کردیم، که سند رو بحث کردیم، گفتیم معتبرم هست و اون این بود که اذا وعدتم السبیان ففولهم، وقتی وعده میدید بچه ها وفا بکنید، که گفتیم این مقید نسبت به اون قاعده کلیست که وفا واجب نیست ولی اینجا احتمالاً واجبه. عرض شود که و بعد اینشو کار نداریم الان. ذیلش این بود که ان الله عز وجل لیس یغضب لشیء کغضبه للنساء والصبیان، خدا برای چیزی غضب نمیکنه اونطور که برای زن و فرزند غضب میکنه. در اینجا تو اینا رو گفته بودیم، گفتیم سند معتبره، این هم ذیل به عنوان یک علت به حساب میاد و در حقیقت ولی اون که عدات علت اینجا نیست، اما در حقیقت علته. ان الله لیس یغضب لشیء کغضب النساء والصبیان، یعنی باید توجه کرد به نساء و صبیان و موجب غضب الهی را پدید نیاورد. اینجا عرض کردیم که دو احتمال اون هفته عرض کردیم، یکی این که لیس یغضب لشیء کغضبه للنساء والصبیان در این حدیث معتبر مقصود اینه که خدا به خاطر خشم زن و بچه ها خشم میکنه، این یک احتماله که بنابراین احتمال این میرفت تو حوزه تربیت عاطفی، یعنی توجه بکن که اینا را غضبناک نکن، خشمگینشون نکن، ناراحتشون نکن، که بعضی شواهد دیگه هم در روایاتی داره ولی معتبر نباشه، ولی شواهدی داره که اینا رو خشمگین نکن. این یک احتمال بود، لیس یغضب لشیء کغضبه للنساء، یعنی کغضبه عند غضب النساء، که نمونه هایی هم گفتیم داره. یک احتمال دوم این بود که نه، اینجا للنساء لغضب النساء و سبیان که نیست، لیس یغضب لشیء کغضبه للنساء و الصبیان، یعنی غضبی که خدا میکنه برای نساء و الصبیان، یعنی برای اینکه حقوقشون ادا بشه، برای اینکه بهشون عرض شود که تکالیفی که داره نسبت به اونها انجام بشه، این خداوند حساس اینجا باید اون حقوق را و تکالیف را ادا کرد. و این احتمال دومه. ما گفتیم این احتمال دوم اقواس و طوری هم میشه معنا کرد که شامل اولی هم بشود، یعنی در واقع الان میشه اگر دقت بکنیم شاید احتمال سوم بشه، یعنی در واقع بگیم یه مفهوم عامی میگیریم که همه اینا رو میگیره، خدا غضب میکنه به خاطر نساء و صبیان کجاها، یکی اونجایی که کاری بکنه که اونا غضب بکنن، ناراحت بشن، یکی هم اینه که حقوق دیگرشون که حالا ناراحتی هم نیست، باید نماز یادشون بده، نمیدونم این تکالیفی که باید انجام بده، اون تکالیف رو اگر انجام نده عرض شود که خداوند غضب میکنه. بعید نیست که بگیم این مفهوم مطلقیه، هر دو حوزه رو میگیره، اون وقت میشه عرض شود که یه قاعده عامه میشود که خب فراگیرم هست، میگه اون چه که موجب تضییع حقوق اونها و غضب اونها میشه، فرق نمیکنه، موجب تضییع حقوقشون فی الواقع میشه یا موجب این میشه که اونها ناراحت و اندوهگین بشن، این مورد غضب خداست، این مورد غضب خداست. اون چه که اونها را خشمگین میکنه یا حقوقشون را تضییع میکنه، این باید ازش پرهیز کرد. عرض شود که هم اون قاعده عامه ای در حوزه تربیت عاطفی میاره، میگه به عواطف اینا توجه بکنید، هم در این حال داره یه تأکیدی میکنه رو سایر حقوقشون، اون سایر حقوق هم توجه بکنید. بعید نیست که بگیم همه اینها رو در این مفهوم لیسی اغذب و لشن که غذب نصاب سبیان وارده و هم یه قاعده عمومی استفاده میشه که اونا رو ناراحت نکن و هم این که حقوق دیگرشون هم رو باید ادا کرد و امثال این. اینم تکمله ای بود در این حدیث در بحث سابق. قطعا اون جهتی که میگه ناراحتشون نکن در این ملحوظه، چون صدرش اینه که ذا وعدتم السبیان ففولهم فانهم يرون انکم الذین ترزقونهم، یعنی به شما دل بستن، دل را نشکن و به اون امید او توجه بکن. این حتما توی مفهوم قرار داره، اونطور بعید نیست که بگیم شمول داره، یعنی هم دلشون را به دست بیار و هم اینکه حقوقشون را ادا بکن، ولی حالا حقوقی است که خودش هم دلش نمیشکنه، حالا میخواد دینش رو یادش بده، اعتقاداتش رو درست بکنه، و که حالا او هم کارم نکنه او دلش نمیشکنه چون توجهی به اینا نداره، ولی باز اونم رعایت بکنید. بعید نیست که شمولی داره که همه اینها را بگیره. عرض شد که این یک مد تکمیل اون بسته دید. یک نکته دیگه هم در اینجا که از این تعلیل ذیل آیا حکم الزامی استفاده می شوند؟ ببینید اینجا عرض شود که یک تعارض دو ظهور در اینجا باز ما داریم. از یک طرف که لیس یغضب و که غضبه للنساء و السبیان، غضب وقتی که به طور مطلق به کار بره یعنی حرام. این چطور وقتی نهی مطلق باشه با مقدمات حکمت میگیم ظهور در حرمت داره؟ واجهی هم مثل غضب اگر بگیم خدا بر این کار خشم میکنه، غضب میکنه، اگر قرینه خاصه نباشه ظهورش حرمته، به همون دلیلی که نهی را میگیم ظهور در حرمت داره، به خاطر همون مقدمات یا حکم عقل یا اطلاق و مقدمات حکمت که دو سه مبناست در اصول. به همون دلیل اگر یک واژه‌ای مثل واژه غضب در یک کاری به کار بره و استعمال بشه، بگیم خدا اینجا غضب میکنه، این معناش اینه که این کار حرامه. غضب خدا به طور مطلق اگر متوجه فعلی بشه، مقدمات حکمت میگه که این فعل مغضوب، یعنی مغضوب علی الاطلاقه، یعنی حرامه، مندوهه‌ای برای فعل وجود فعل و ارتکاب در اونجا نیست، این ظهور غضبه. پس وقتی میگیم که مفهوم لیس یغضب که غضب النساء، یعنی یغضب الله غضبا شدیدا للنساء و الصبیان، نه ظهور در اهم نداره، اطلاقش یعنی مطلق الغضب، مطلق الغضب یعنی هیچ راهی برای انجام دادن نیست. این اونی که وقتی خدا اگر قوی تر از اون نباشه کمتر از اون، خدا وقتی میگه که لا تفعل، خب لا تفعل هم میتونه اهم باشه، میتونه مکروه هم باشه، ولی میگیم در مقام بیان وقتی که این امر را آورد و قیدی بهش نزد، معناش اینه که این مطلقا با چه بشه، و همون بیانی که در اصول گفتیم دو سال قبل ما مفصل بحث کردیم، یه نظر خاصی هم اونجا ارائه کردیم که جای خودش، ولی در هر حال الان چون مشی که ما داشتیم، ناینی داره، آغازی ها داره و بزرگان دارن که مسلک های متفاوته در این که چرا نهی ظهور در حرمت داره و امر ظهور در وجوب داره، ولی همه تقریبا بر اصلش اکثرا اتفاق دارن، منتها حالا در توجیه و تقریر و تبیین مسالک مختلفه، همونها در مثل یغضب هم میاد. خب این ظهور غضب در حکم تحریمی، اما شمول للنساء و سبیان با شمول این حرمت سازگار نیست، چون میگه به خاطر زن و بچه خدا غضب میکنه، خب به خاطر اونها یعنی به خاطر حقوقی که اونها دارن و به خاطر ناراحتی که اونها دارن، قطع داریم که شمول نداره و اطلاق نداره اون، یعنی اینجور نیست که هر خشمی اگر بخواد ایجاد بکنه، حتی اگر در انجام تکالیف الهی هم باشه، نه در نباشه، در امور عادی باشه، صرف این که کمی او رو ناراحت بکنه، این حرامه اینجور شمولی نداره، در یه حد متنابهی باید باشه که بگیم این ایزا است و حرامه، چون ایزا اونی که حرامه ایزاه در نسبت به همه افرادی که دیگران مؤمنین و که به ما فیهم زن و بچه و امثال اینها. ایزا هم مطلق این که او را یه ناراحت بکنه ایزا نیست، باید یه ناراحتی یه مقدار بالای خاصی باشه. این پس شمولش نسبت به اون نیست، نمیتونیم مطلقا بگیم که اون چه هست. بعد عرشبت که از اون طرف میگفتیم به خاطر حقوقشون و تضییع حقوقشون خدا غضب میکنه، این هم گفتیم داخل در روایت هست. خب حقوقشون، همه حقوقشون که حقوق الزامی نیست، بعضی حقوقشون حقوق ترجیحیه، تو همون چیزایی هم که مصابر گفتیم، بعضیش میگفتیم واجبه بعضیش میگفتیم مستحبه، اینجوری نیست که همه حقوق اونها حقوق الزامی باشه. خب این للنساء و الصبیان یه اطلاقی داره که اگر بخوایم اون اطلاق رو بگیریم باید یغضب رو حمله بر کراهت بکنیم یا جامع بکنیم. یغضب یک ظهوری داره که اگر اون رو بخوایم بگیریم باید اون للنساء و الصبیان رو بگیم مال اون جایی است که حق الزامیشون رو زیر پا میگذاره، یا غضب و غضب غضبناکشون که میکنه یعنی داره آزار بهشون میده که یک چیز محرمی نیست، یا باید یغضب ظهور یغضب رو بگیریم و اطلاق للنساء و الصبیان رو برداریم، یا باید اطلاق للنساء و الصبیان رو نسبت به همه حقوقشون و همه درجات خشمگین شدن اونها بگیریم و اون وقت بگیم دیگه، چون نمیتونیم بگیم حتما حرامه همش، باید بگیم اون وقت یغضب دیگه اهم از کراهت و چه هست. عرض شود که این دو احتمالیست که در اینجا وجود داره. اگر کسی بتواند یکی از اینها را ترجیح بده خب فنعمه، خیلی خوبه اگر بتونه ترجیح بده. و اما اگر نتواند ترجیح بده، که ترجیحش هم دشواره در اینجا، یعنی این دوتا اطلاق ها مقابل هم طوری نیست که بتواند به راحتی بگه آدم این بر اون مقدمه، واقعا میشه این روایت اینجوری معنا کرد که خدا یه نوع غضب جامعی داره، غضبی که با حرمت و کراهتی میشه نسبت به هر نوع آزار و اذیت به او و زیر پا گذاشتن حقوق او، که گاهی حرامه گاهی مکروهه. میشه آدم بگیم نه، این داره میگه اون حقوق اصلی واجبشون و آزار رسوندنی که در حد حرمته اینو نه انجام نده و اینجا خدا غضب میکنه. بین این دوتا اطلاقی که متعارضند، تعارض فنی دقیقی اینجا وجود داره، شبیه اینم در جای دیگه ما گاهی میگیم، بعیده که یکی بشه ترجیح داد. اگر ترجیح ندیم از این حیث اجمال پیدا میکنه، ولی در این حال یک قدر متیقن اینجا وجود داره. قدر متیقنش اونه که در واقع همون جامعه بین حرمت و کراهته، یه نوع مرجوحیته. این امر خیلی مرجوحیست که عرض شود که زن و بچه را خشمگین بکنه، حقوقشون رو زیر پا بگذاره، گرچه درجاتی هم میرسه که این کار حرامه، اما این میخواد یه مرجوحیت مطلقه را بگه، این میشه قدر متیقن. اما این که بخواد یه حرمتی را بگه، اون وقت احرازش مدار مشکله. این چی که اینجا هست، از این اگر بخوایم بریم جلوتر ممکنه کسی اینطوری بگه که اینو بعضی جای دیگه هم احتمال میدیم، بگه این جامعه را میگوید، بگیم این غضب جامعه که هم در محرمات هم در مکروهاته. اما اینکه کجا محرمه کجا مکروهه از خود این نمیشه استفاده کرد، باید ببینیم اون حقی که براشون قرار داده شده و اون درجه‌ای که گفته شده باید رعایت حال اونها بکنیم، در ادله دیگه میگه واجبه یا مستحبه. یعنی این ناظر به ادله دیگره. اگر یه جایی شارع گفته که اینجا ایزایش به این درجه که برسه حرامه، این یغضب میشه یغضب تحریمی. اگر این حقی رو که براش قرار داده حق الزامیه، اینجا یغضب خدا میشه یغضب الزامی تحریمی. اگرم مادون این هست میشه کراهی و تنزیهی. این بعید نیست که این رو بگیم، این عرف با این برداشت مساعده در اینجا، که در واقع بگه که چون اون نساء و صبیان میدانیم از بیرون که حقوقشون و متفاوته و تکالیف ما در قبال اونها متفاوته، طیفی از واجب و مستحب داره، این یغضب یغضب مطلقه در نسبت به بعضی تحریمی است، نسبت به بعضی تنزیهی. اون تا دیگه اطلاقی نداریم که حتما این حرامه یا حتما مستحبه. هر جایی، یعنی این دلیل ناظر به سایر ادله است. میگه ما تو ادله دیگه فرض گرفتیم که اومدیم یه حقوقی برای این قرار دادیم، حالا اون حقوق متفاوته. این میگه به همون اندازه‌ای که اون حق وجود داره، خدا غضبش در اونجا نسبت به سایر موارد شدیدتره. اگر حقش حق ترجیحیه، این حق ترجیحی اگر غیر زن و بچه باشه، خدا یه نوع غضب در حد کراهتی داره، اینجا شدیدتره. اگر تحریمی باشه، حق الزامی باشه، اینجا غضبش خدا غضب تحریمیه و در نسبت به غیر زن و بچه این غضبش بالاتره. این بعید نیست که اینجور چیزی باشه. یعنی در واقع این دلیل نمیخواد معلوم بکنه که کجا لازمه کجا غیر لازمه، اصلا در صدد این نیست. میگه ما یه چیزایی قرار دادیم از حقوق برای زن و فرزند که طیفی داره و در کراهتش یه نوع غضبیست، در اونم یه نوع غضبیست، منتها به تناسب خودش در زن و بچه بیشتر از دیگرانه. این بعید نیست که این باشه. ولی ما عرضمون این است که از این نمیشود حرمت یا کراهت را به دست آورد، این تابع سایر ادله است. این فقط میخواد بگه درجه این غضب در اینجا در مقایسه با نظیرش در غیر زن و بچه بیشتره. اگر شما یک آزارهای خیلی متعارفی رو متوجه یا آدم معمولی بکنید، خدا خوشش نمیاد، همون آزار رو نسبت به زن و بچه بکنید، اونم حرام نیست ولی در یه حدی است که مکروهه، خدا میگه این غضب خدا در این کراهت بیش از اون کراهتی است که در غیر زن و بچه. بعد میایم در اون جایی که تکالیف الزامی است، خدا میگه که ایذاء دیگران در اون حدود متعارف شناخته شدهش حرامه، نسبت به زن و بچه هم حرامه. یا خدا گفته که باید بهش نماز یاد بدی، باید بهش نمیدونم چی یاد بدی، اون تکالیف الزامی قرار داده. خب اینی که نسبت به زن و بچه هست در مقایسه با دیگران اونجا حرامه و حرمتش آکده. این نمیاد چیزی رو کراهت و حرمت بکنه، حرمت رو میگه این هر چی بر اساس همونی که در جای خودش تعیین شده که یا کراهت داره یا حرمت داره. میگه در مورد فرزند اینو قوی تره. این احتمال ما به ذهنمون قوی تر میاد از نظر عرفی، جامع داره که درش کراهت و حرمت نیست، یه جایی کراهت یه جایی حرمته. میگه خدا تکالیف کراهتی و تحریمی رو قرار داده در یه طیفی، همه اینها هم وقتی که میخواد اینا شما ادا نکنید موجب یک غضب الهی است دیگه، غضب به تناسب کراهت یا به تناسب حرمت. میگه من حکم رو عوض نمیکنم کراهت و حرمت رو، منتها میگم اینو در مقایسه با غیر میگم اینجا قوی تر و شدید تره. این بله غضب ضعیفه است دیگه، هزازتی که داره، یعنی خدا خوشش نمیاد، منتها خوش نیامدن خفیف و چیزی است که آیه نره باید. نه اونم یه مصداقشه، صدر آیه امر ظهور حمله بر وجوب که بکنیم، این مصداق اون الزامیاتشه، ولی ذیل یک شمولی داره که میتونه مکروهات هم را بگیره و ممکنه این را بگیم. باز شدیدتر میشه، اونم شدیدتر میشه دیگه، عقابش بیشتره. این حالا یک تحلیل جدیدی بود که ارائه شد، در جای دیگه هم گاهی میشود در واقع با یک ارتکاز عرفی و قرائن بیان بگیم حمله بر جامع بکنیم نه بر حرمت یا کراهت. اینجا هم بعید نیست که اینجور چیزی رو بگوییم. گفتیم چی؟ الان اینجا میخوام همین دیگه، من ناظر به اون حرفایی که قبل میزدم، اینجا یه مقدار فکر میکنیم قابل دفاعه. بله میگفتیم که در اصولی مقدار سابقه نه تردید کردیم در این، ولی اینجا الان فکر میکنیم عرفیت داره. اگر کسی این بیان اخیر رو نشنوه، اون همونیست که قبل عرض کردیم، چون قدر متیقنش باز یعنی از این حرمتی نمیتونه بیاد بیرون، مرجوحیتی میشه. عرض شود که اینم یک بحث تکمیلی این قواعد بود که دیگه از اینم عبور بکنیم. خب حالا بحث هم همه بحث های دقیقی میشه، ما وقتی روایت هم معتبر باشه طبعا دقتمون در اون روایت بیشتر میشه. بحث دیگری هم که داریم عنوان عقوق و عقوقه. نمیدونم حالا اشاره کردم و هفته یا نکردم، گفتیم که عنوانی ما داریم عنوان عقوقه و از کبائرم به شمار آمده در عاق الوالدین، که عقوق والدین عرض شود که از کبائره و عقوق در حقیقت یک درجه بالایی از غضب پدر و مادر هست که بر اساس اون به نحوی گویا رابطه رو اصلا کلن قطع میکنه، یعنی گویا دیگه اصلا میگه بچه من نیست. اینجوری اینجور عقوق یعنی اینجور چیزه، نه مطلقه این که حالا ناراحته یا خشمی پیدا کرده ایزاییه چنا، نه اون نیست. عقوق یه درجه شدیده ای از غضب و خشم پدر و مادر هست که منشأ از شبت قطع رابطه کلی است. این میشه عقوق، گویا دیگه اصلا میگه فرزند من نیستی، یعنی با یه نوعی اعتبار میاد میگه که فرزند من نیستی، اصلا جدا میشه از او. اینجور چیزی میشه عقوق. البته این عقوق بحث فقهی مفصلی داره که متاسفانه در فقه خیلی بحث نشده، همینجوری به عنوان اصل اخلاقی ازش عبور کردن، در حالی که در روایات از کبائر به شمار آمده، قطعا هم گناه فقهیه و عقاب داره. منتها مفهومشونا و فروعات زیادی میتونه داشته باشه که در فقه باید بحث بشه. اینا از همون خلاهای فقه موجود ماست که اینجور چیزهای اجتماعی ارتباطی درش بحث نشده. خب این یه بحثیه که روایات هم الا ماشاءالله داره، قطعیت هم داره و تعبیر شده در بعضی روایات که کبائر را میشمارن به طور خاص، مثلا گفته 7 کبیره داریم، یکیش میگه عقوق الوالدین. خب این حرمت این امر و تأکدش و کبیره بودنش مستند به روایات کثیره است که بینش هم معتبر زیاده. اما اونچه که حالا با بحث ما در ادامه همون قواعد عامه عرض شود که در تربیت خانوادگی متصوره اینه که و میشه ترکت، اینه که یک حقوق عاق الوالدین داشتیم، یه عنوان عاق الولد هم در روایات وجود داره. یعنی ممکنه که یه جوری بشه که کسی پدر و پدر و مادری عاق فرزند بشن. این خیلی چیز عجیبیه که خب حالا روایت زیادی برش نداریم، ولی چند تا روایت داریم. این حقوق عرض شود که ولد نسبت به پدر و مادر برعکس اون چه که مشهوره و از کبائر به شمار میاد، اینم در روایاتی آمده که نظیر اون لیس یغضب لشین که قدوی لنسای و سبیان، از عناوینی که مؤکد تکالیف پدر و مادر در قبال فرزنده، تأکد این تکلیف را در قبال فرزند بیان میکنه، نظیر همون روایت کلیب سیداوی که قاعده قبل بود. این هم مستنده به چند روایته که من روایاتو میخونم. یکی باب 86 همین ابواب کتاب نکاح، ابواب احکام اولاد، باب 86 که عرض کردیم به طور کلی عمده روایاتی که ما اینجا بحث کردیم از در همین ابواب احکام اولاد از باب 82 شروع میشه تا 89 نبعد. عمده این روایات تربیت خانوادگی اینجاست و البته تعدادش هم حالا در بهار و مستدرک و اینهاست، ولی اسخنبندی اصلی روایت اینجاست. عرض شد که باب 86 حدیث 5، حدیث 5 این است که و عنه عن محمد بن سنان عن ابي خالد الواسطي عن زيد بن علي عن ابي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما یلزم الولد لهما من عقوقهما، منطبق میشه و محقق میشه و ملازم پدر و مادر میشه عاقب فرزند شدن، همونطور که ملازم بچه ها میشد عاقب پدر و مادر بودن، همونطور که گاهی عاق میشوند بچه ها از سوی پدر و مادر، گاهی پدر و مادر عاق فرزند میشوند. این یک روایته. یلزم الوالدین من العقوق لولدهما ما یلزم الولد لهما من عقوقهما، همونطور که گاهی عقوق عارضه، عقوق پدر و مادر عارضه بر فرزند میشه، بچه ها میشن عاق پدر و مادر، گاهی پدر و مادر میشن عاق بچه ها. این چیز مستغربیست مقدار در ذهن ما که پدر و مادر شد عاق بچه. این یک روایت. این روایت از شود که از سند خالی از اشکال نیست، چون محمد ابن سنان درش واقع شده، و گرچه محمد ابن سنان مورد بحثه و بعضی هم توثیق کردن، اما توثیق و تضعیف های وارد شده در محمد ابن سنان معارضه، هم توثیق داره هم روایات معتبری در تضعیفش آمده، ولی زا نمیشه بهش اعتماد کرد. این یک روایت. همین روایت را به طور این دو، همین روایت را مرحوم صدوق به طور مرسل نقل کرده، گفته که پیغمبر اکرم اینجوری فرمود، که اونم عبارتش همینه. حالا بحث دلالی را چون مشابه این چند تا روایت بعد عرض میکنه. این دو تا روایت، روایت سوم، روایت ششم همین باب هست بعد از این روایت پنجم، که و فی الخصال عن ابی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله، که امام صادق عن آبایی عن النبی، و همین روایت که یلزم الوالدین من العقوق لولد ما ما یلزم الولد لهما من عقوق ما، عرض شود که الا انه قال، اینجا داشت تا اینجور یلزم الوالدین من العقوق لولد ما ما یلزم الولد لهما من عقوق ما اینجا بود، در این روایت دیگری که سکونی از امام صادق نقل میکنه یه جمله اونجایی که وسط اون جمله اول و دوم آمده، اینجا داشت یلزم الوالده من العقوق لولد ما ما یلزم الولد، اونجا روایت بعدی اینجوری داره که یلزم الوالده من العقوق لولده ما اذا کان الولد صالحن، قید داره اذا کان الولد صالحن، اون وقت این پدر و مادر عاق میشن. عرض شود که این روایت، این روایت معتبر است بنابر اون چه که ما عرض کردیم، برای اینکه هم ابراهیم و هاشم را چند روز قبل بحث کردیم و توثیق کردیم، هم نوفلی و سکونی هم همینطور، ولی زا با همون بیاناتی که قبلا عرض کردیم این روایت میشه معتبر، یه قیدی هم داره. روایت دیگر هم باب 22 همین ابواب احکام اولاد هست، باب 22 از ابواب احکام اولاد، روایت چهارم. محمد بن علی بن الحسین به اسناد یعنی حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابی عن جعفر بن محمد عن آبای علیه السلام فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام، حضرت فرمود یا علی حق الولد على والده ان يحسن یا يحسن اسمه و ادبه و يدعه موضعا صالحا، که اینم یکی از اون روایاتیه که اون موضع هم در او اومده، و حق الوالد على ولده همونجور هست، و بعد آخرش هم یا علی يلزم الوالدين من عقوق ولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما رحم الله والدین حملا ولدهما علی برهما، که همون اعانه بره که اینجا تعبیر اعانه نیست، حمله آمده، که تو اون بحث اعانه باید اینم را اضافه کرد. و همینطور تو اون بحث یزع و موزن سالها این روایت در دو جای دیگه هم ارتباط داره که ما قبلا اینو نخونده بودیم، باید اضافه کرد. یکی تو عنوان یزع و موزن سالها، یکی هم در اعانه بچه فرزندان بر بر به پدر و مادر. این روایت هم جوری. خب این روایت هم یلزم الوالدین من العقوق ما یلزم الولد من العقوق هست. این روایت هم اعتبار نداره، برای اینکه اینجا داره محمد ابن علی ابن حسین به اسناد یعنی حماد ابن عم سند مرحوم صدوق در من لا یحضر به حماد ابن عمرو و انس ابن محمد که اینجا از دو جا نقش شده، هیچ کدامش سندهای معتبری نیست، علاوه بر اینکه خود این حماد ابن عمرو و انس ابن محمد هم توثیق ندارن، هم روایت هم کم دارن، یکی روایت مثلا اومده ازشون و توثیق هم ندارن، ولی این روایت کاملا ضعیفه، ولی اون جمله درش اومده. البته غالب جمله هایی که در این روایت اومده غالبا هر کدومش توی جایی توی این روایات اومده، هیچ کدومش تک نیست جز یکیش، بقیه دیگه همش در جای دیگه اومده. و از این جهت خب مضمونی نیست که بشه یعنی منحصر باشه به این. نه نمیشه و بحثش هم حالا باید مفصل کردیگه. این سه چهار تا روایتیه که غالبا هم به پیغمبر اکرم رسیده و بعید نیست که حالا کل اینها مثلا بگیم یک چیزه که در همون وصیت پیغمبر به امیرالمومنین بوده، حالا از چند کانال نقل شده. از آن سند دیدیم که دو تا سه تا سندها درست نیست، اون سند محمد بن سنان و اون مرسله صدوق و این هم که حماد بن عمرو انس بن محمد بود، اینا همه ضعیفه. اما یکی از این سه چهار تا نقل، یک سندش که سند علی بن ابراهیم ابی یعنی نوفلی باشه، اون اعتبار داره. شاید این جمله مثلا در یه جای دیگه هم یکی یا دو روایت دیگه هم پراکنده آمده باشه که حالا سندی هم نداشته باشه. مجموعا حالا دو سه تا سند و نقل اینجا آمده که یکیش معتبره و جمعی هم تا حدی آدم رو مطمئن میکنه که بالاخره این صدوری داشته. این بلاز سند، ولی زال سند مثل اون لیث یغضب الشیم که غضب النساء که با کلیب معتبره کلیب سید آوی راهی برای توثیقش بود، اینم راهی برای اعتبار و تصحیح سند هست. ولذا اصل این جمله نمیشه ازش گذشت، منتها اون جمله اضافه که اذا کان الولد و صالحن اون تو روایت معتبر آمده، تو اونایی که معتبر نیست مطلقه، ولی تو اونی که معتبره قید داره، ولی زمان این قید رو باید بگیریم. خب این به لحاظ سنده. اما به لحاظ دلالت چند تا نکته اینجا هست که باید عرض بکنیم. یک نکته که الان عرض کردم حالا همینه که این اذا کان الولد و صالحن باید باشه، یعنی در روایت معتبره، یعنی اون حقوقی مورد حرمت و مذمت قرار گرفته که در جایی که بچه صالحی باشه، نه بچه های ناصالح. این قید در روایت معتبر اومده، باید بشه اخذ کرد. اون روایاتی هم که مطلقه سند نداره، اگر هم سند داشت، چون این قید جمله شرطی است مقیدش میشد، چون داره اذا کان الولد و صالحن مفهومش اینه که اگر صالح نباشه دیگه اونجور حقوقی اینجا نیست، ولذا فرقی نمیکنه اون روایات اگر معتبر نباشه، خب این قید اینجا هست باید بشه عمل کرد. معتبرم باشه اونا مطلقه، با این مفهوم اذا کان الولد و صالحن میشه مقید. پس نکته اول اینه که این حقوقی که اینجا مطرح شده حقوق در جایی است که فرزند صالح باشه. این یک مطلب. مطلب دوم در این روایات که یکیش حداقل معتبر بود این است که مقصود از این حقوق در اینجا همان حقوقی است که در طرف پدر و مادر آمده و مطلق ناراحت شدن یا عمل نکردن به تکلیف یا و امثال اینها نیست. نه، مقصود اینه که عرض شود که پدر و مادر به خاطر بی‌اعتنایی به فرزندشون و عدم انجام تکالیفشون در نسبت به فرزند، این فرزند صالح روی اصول و حساب و کتاب میگه اینا دیگه اصلا پدر و مادر من نیستن، اینا به هیچ تکلیفی از تکالیفشون در قبال من عمل نکردن. این جور تلقی که داشته باشه و قطع ارتباطی که بر این اساس بکنه، این میشه عقوق. و عرض شود که بر این اساس اون وقت در حقیقت این روایت میشه پشوانه و مؤکد نسبت به ادای تکالیف پدر و مادر در قبال فرزند. میگه تکالیفتون ادا بکنید و اگر ادا نکردید به حدی رسید که او شما رو عاق میکنه، یعنی قطع رابطه میکنه و یک غضب و خشمی میکنه که موجب قطع رابطه میشه، نظیر اینه که او عاق شما بشه، نظیر اینه که او عاق شما بشه، یعنی اینقدر امر مذمومیه و ناپسنده. اینم مطلب دوم. دوست مطلب دیگرم در این روایت هست و ما ادامه هم روایات مربوطه به تربیت جنسی که میگه بچه ها رو از هم جدا بکنید و نمیدونم اینها، اونا رو میخونیم که در بابش هم میخواید ببینید برای اینکه آمادگی داشته به هفته بعد. در همین ابواب احکام اولاد باب 74 در تربیت جنسی، اون را باب 74. صلی الله علی محمد.